16 8
دستمون رسید به این خلاصه اثبات فطری خدا که گفتیم از باب این که حالا علم حضوریه ایشون مقدم کرده بس سایر روش ها، ولی خود در گفتیم در مقام بحث و جدال و اینا خیلی نمیشه بهش تکیه کرد، چون برای مسئله وجدانی فطری و ایناست ممکنه به راحتی انکار بشه به طرف مقابل. اما اینکه الان اصل تبیین این علم حضوری به چه شکله عرض شد جلسه پیش که چند طریق گفتن، دو تا از بچه‌هاشون جلسه گفتیم که آقایون اومدن با خلاصه بحث تزایف که من وقتی مثلا به اضطرار مثلا میفتم یا اینکه الان امیدم از اسباب قطع میشه یه حالت محبت و یه حالت رجایی رو در خودم احساس میکنم، و بعد اومدن گفتن که حالا این محبت و رجا چون از صفات متضایفه و این طرفش وجودیه حتما طرف دیگرش هم بایستی موجود باشه و اون طرف دیگرش رو گفتن همون کمال محض و نمیدونم وجود محض و این بحثا، که اینجا میگن حالا با این برهان رسیدن به این وجود خدا. ولی نکته که تو این استدلال قابل توجه جلسه پیشم اشارتا گفتم ولی دوستان خیلی هاشون نگرفتن به نظرم، این بود که خب این دیگه نشد علم حضوری، که اینجا شما از کبرای عقلی استفاده کردید، اومدید با محبتی که در وجود خودتون بود اومدید یک طرف تزایف رو درست کردید، درست شد؟ این طرف تزایف وقتی درست شد بعد با یک کبرای عقلی اومدید جلو که بابا متزایفان چون متزایف وجودی هن، یعنی هر دو با هم بایستی موجود بشن در خارج، اومدید گفتید حالا که محبت هست حتما محبوبم هست، حالا که مثلا عشق هست حتما معشوقم هست، حالا که رجا هست حتما مرجوم هست. خب این تیکش دیگه شد برهان عقلی و اون تیکش دیگه مفهومی و علم اصولیه. درست کردی؟ لذا تبیین به اصطلاح فطری دیگه نیست. تبیین علم حضوری فطری دیگه نیستش. بلکه چیه؟ بلکه یه برهانیه بر اساس صغرای فطری. یه برهان عقلی و اصولیه بر اساس صغرای فطری. اونی که آقایون قدما و اینها میومدن شناخت فطری مطرح میکردن اینو نمیخواستن بگن، این تیکه رو، یعنی با این بحث تزایف و برهان عقلی اینا نمیخواستن بگن. اونی که میگفتن شناخت حضوری موقع قطع اسباب و نمیدونم این بحثا مربوط میشد به همون درک حضوری من نسبت به خدا و دیگه بدون تزایف، و همون روایتی که از استاد در پیشم عرض شد خدمتتون که بابا کشتی غرق شد چه حالتی داشتی، اون حالت خود اون وجوده رو حضرت گفت خداست، خود همون درک شما نسبت به اون وجود محض رو گفت اون هم خدا بود که شما به علم حضوری تو اون لحظات درکش کردید. درک کردید چطور شد؟ بذار دیگه با این بحث تزایف و اینها جلو اومدن، هرچند درسته و برهانش هم تامه، اما دیگه برهانه و تو دایره علم حصولیه نه شناخت فطری علم حضوری. درک کردید چطور شد؟ چی؟ اونجا برهان عقلی داره دیگه، کبرای عقلی داره. اونجا اومدید محبت رو سغروی چی رو؟
همون مثال کشتی رو میزنن یه عده با برهان
بگنن. آره آره یه عده به مثل رجا استناد کردن، اگه به طرف رجا استناد کنی بله رجا رو علم حضوری داریم، اما مرجو چی؟ مرجو دیگه با قاعده عقلی دارن اثبات میکنن، میگن چون رجا متضایف با مرجوه، متضایف رو تثبیت کردی دقیق یا نه؟ منطق دو تا ضعیفیم، گفتیم که بابا اینا دو تا امر وجودی هست که این دو تا امر وجودی تحققشون در خارج و فهمشون در فضای ذهن با همه، گفتیم مثل فوقانیت و مثلا تحتانیت، مفهوم فوقانیت با مفهوم تحتانیت اونجا تو منطق با مفهوم کار میکردیم، درست شد؟ مفهوم فوقانیت بدون مفهوم تحتانیت تصور نمیشه، فهمشون وابسته به همه، اما تو فضای فلسفه و کلام با حس مفهومش کاری نداریم، با حس وجودی اینا داریم بحث میکنیم، که اگر اومدیم گفتیم این طرف رجا حقیقتا تحقق داره چون رجا متضایف با مرجوه، حتما مرجوه هم بایستی تحقق داشته باشه، وقتی فوق در خارج موجود شد حتما نشون میده که یه تحتی هم در خارج هست. اینو دو جا خوندید، کجا بود؟ یکی دو بحث همین متضایفه اینه، بحث تقابل بود اونجای منطق که تقابل یا ضده اینه یا نقیضه اینه یا متضایفه اینه یا ملکه و عدم ملکه، اونجا خوندید. یکی هم تو دلالت عقلی آتون هست؟ تو دلالت عقلی چی میگفتیم؟ میگفتیم چهار تا بیشتر دلالت عقلی نداریم، یکی از علت به معلول، یکی از معلول به علت، یکی از معلول به معلولی که علت مشترکه دارن، یکی هم چی؟ همین تضایف مفاهیم متضایفین هم اغلب از یکی به دیگری میتونیم برسیم، چون ملازمه ذاتی بینشون هست در تحقق خارجی. و با همین تبیین های چهارگانه وارد فضای برهان شدیم، یادتونه؟ باید گفتید بر همین اساس برهان ما وقتی از علت به معلول میرسیم میشه لمی، از معلول به علت میرسید میشه علمی قسم اول، از معلول به معلول دیگه ای میرسید که علت مشترکی داره میشه علمی قسم دوم. و اگر خاطرتون باشه وقتی ما تو منطقه سه همه کاسپوس این سه قسم رو زدیم خرابش کردیم رفت، درست شد؟ فقط ملازمات عامه مون، ملازمات عامه این همین تضاد.
علت معلول
چی
میگی؟ کدوم علت برای اونه؟
چی؟
یعنی
اینجا
ما
بحث علیت معلول علیت معلول دیگه نیست دیگه، نه دیگه علت معلول نیست، تلازم وجودی هست در خارج.
میگم که دلالت عقلی میگم یعنی رابطه بعد
اشتباه گفتم، ملازمه ذاتی رو اگر فقط علت معلول تصویر کردن اشتباه تصویر کردن. ما همین رو میخوام بگم توی بحث متضایفین هم تلازم ذاتی ملازمه ذاتی بینشون هست، هرچند علت معلول نیستن، علت مشترک هم ندارن، اما ملازمه ذاتی تو همین مفهوم تضایف خوابیده. راکت میگم با همین فضای علیت وارد فاز باب برهان شدن، باب برهان کردن سه قسم، که وقتی ما برهان علمی رو گفتیم که محاله به هر دو قسمش، و برهان علمی رو هم گفتیم که در مورد بعضی مسائل نمیشه اقامه کرد، مسائل فلسفی و مسائل اثبات واجب نمیشه برهان علمی پیاده کرد چون علت ثبوتی نداره. لذا بایستی چیکار کنی؟ تنها راه طبق حالا استنباط علامه طباطبایی همین ملازمات عامه است که با همین مفاهیم متضایف و اینها درست شده.
اون عینیت عینیت
چی؟
عینیت.
آره دیگه. حالا باز ببینیم عینیت رو چیکار می‌کنیم. عینیت هم تو فضای مفهومی با هم تضایف پیدا می‌کنه. تو فضای مفهوم حالا تو فضای خارج ممکن عینیت باشه. میرسیم جلو تا خودم بگیم. برهان بعدی
علی معلول دیگه.
چی؟
ملازم این با این ملازمه داره. علیت
علت الان فوق علت تحت تحت علت فوق
نه مثلا اینکه
فقط یه ملازمه ذاتی بینشون هست.
اجا پدر که علت برای پسر میشه.
خب علت موده است. علت تامه نیست.
میشه
اعدادی. اعدادی علت اعدادی هست. اعتنایی بهش نمیشه.
بالاخره یکی از علل هست.
چی؟
بالاخره یکی از علل.
نه علت اعدادی نیست. علت اعدادی را جلوتر نیست. خدا آیدسوا گفتن جلوتر. ویژگی‌های علت اصلی بخش با علت اعدادی چه فرقی داره میرسید. خب پس دقیقا که اجازه داشت لذا میخوام بگیم
ذاتی از کجا هست؟
چی هست؟
هم توی نفس لازم ذاتی
همین دیگه میخوام بگیم بین متضایفین که با هم دیگه اضافه برقراره بینشون، یه رابطه اضافی و نسبی بین دوتا متضایف برقراره. فقط کردیم این رابطه اضافی بین این دوتا نشون میده که اینا با هم دیگه باید تحقق داشته باشن در خارج. لذا وقتی ما به یکی از متضایفین N پیدا میکنیم با ویژگی تضایفش ها، یعنی من میفهمم که این تحته، درست شد؟ حتما فهمیدم که روش یه فوقی هم هست.
پس این با سرد و گرم نمیشه جون؟
چی؟
سرد و گرم
نه اون بزید دیگه
باشه گرم
حتما تلازم داره باشه؟
من میگم از این استفاده نمی کنم استفاده خدا گیم
چطور متوجه نشد؟ یعنی سرما و گرما خب میده تو فضای زده دیگه تضایف بینشون نیست، اضافه بینشون نیست. برکت
بشه
چی؟ خوبه اونم همینجور جلو تر میرسیم خیر و شر خوب و بد این اختلافی
درست حدیث که امساد آرستان میگه کشتی اینا اینم باز همون رئیس حضور به علم حضوری و فصولی را درک کردیم.
نه نه ما... اونجا تو روایت امام صادق میخوایم بگن که شما اون آنی که توجه به یک شیء پیدا کردید به یک ذات توجه پیدا کردید اون ذات رو به علم حضوری درکش کردید، با رجا نمیخواد به او برسه، با محبت نمیخواد به او برسه، به خود اون مرجوه داره به علم حضوری درک میشه.
نه تو درون خودش
میده. آره آره درون خودش به به نحو فطری توجه پیدا کرده به علت خودش، به اون ذاتی که همه هستیش از اونه،
با نفس درک کرده.
آره آره به همون علم حضوری درکش کرده. وقتی چی میگیم لازم میخوام تو بحث تبیین فطری نه برهان تبیینه. ببین دو تا بحث، یه تبیین فطرت به طریق علم حضوری که عرض کردیم اون روایت رو هم میزنیم به این تیکه علم حضوریش، یه نه یه برهان فطرته. برهان فطرت هم با همین بحث تضایف و این هاست. آیه مثبا چون اینجا با علم حضوری رفتن جلو نشون میده که برهان فطرت مد نظرشون نیست، با همون تبیین فطری علم حضوری میخوان کار کنن. تیکه تبیین علم حضوری که عرض کردیم توی توجه به اصطلاح قطع از اسباب عادی و اون حالت اضطرار که انه اون حجابی که میگن روی فطرت میاد و اینا، اون حجابه کنار زده میشه، کما اینکه تو قیامت هم اون حجابه کنار زده میشه همه میبینند. خب
ولی چی میگی که درست نمیشه تضایف این به شکلی هستش که بتونیم بگیم اعتباری امور
نه نه ملازمه میخوام تو خارج برقرار کنم.
مثلا
وقتی بگیم یه متضایفی احتمال میکنم
که از اینجا به بالا از اینجا به
خب اونجا که حقیقیه ببین اونجا حقیقیه
اصلش که در خارج هست
همین رو میخوام بگم
ولی این باز
تیکه فهمش بله تو ذهنه اصولی هم هست تو اینها حالا تو علم اصولی ببینیم چیکار
شد بالا پایینو من اعتبار میکنم یعنی حد وسطش با منه
چرا؟ نه نه میخوام میگیم این بالاخره این شیء خارجی واقعا بالای شیء پایینی هست که در خارج تحقق داره فوقانیت واقعا تو خارج هست کما اینکه تحتانیت واقعا تو خارج هست مادامی که این تحت در خارج نباشه خب فوق معنا داره
کجا خوب و بد چی داره با هم باید میکنه خوب و هم تا خوب نباشه بد نیست
نه نه ببینیم هم چی میشه جدا تا میرسه خیر و شر جدا نیست خودشون گفتن خب
به من شدی این مثلا میگه وقتی من امید بسیدم حتما یه چیزی اون طرف باید بیمونده شه اینو بر من ایجاد کنه
اینم بحث کردم اومدم گفتن که ببینید اگر تو این دیگه میره تو برهان فطرت مربوط به این بحث نیست یعنی تبیین حضوری فطری رو عرض کردیم که تو همون حالت انقطاع از اسباب و اون بحث هست که توجه پیدا میکنیم به اون ذات خلاصه هستی بخش و امثاله اما توی برهان فطرت که با قاعده تضایف و کبرا اومدن جلو بعضی اشکار کردن که بابا شما که میاد میگید متضایفین باید حتما وجودن در خارج با هم دیگه محقق بشن ما خیلی از مسائل داریم که مثلا محبت داریم اما محبت به این امر موهوم به یه امر ذهنی و اعتباری به تخیلات خودم محبت داره هیچ واقعیت خارجی هم نداره دیگه این درک کردی؟ یا اون طرف محبوب من یه حالت موهومه داره لذا از یه متضایف شما نمیتونید حتما تحقق متضایف دیگر رو در خارج اثباتش کنید به این بحث اومدن جواب دادن که البته خب اونجایی که شما بالاخره محبوب متخیل تصور میکنید خود اون متخیل هست بالاخره درک کردی؟ تو فضای ذهنت دیگه یعنی تو فضای تخیلت و تو فضای وهمت به او تحقق دادی و با تحقق دادن به او داری کار میکنی هرچند در خارج نیست دقت کردی یه واقعیتی فی الجمله تو فضای وهم و تو فضای تخیل داره و این لذا میخوام بگیم ما با این محبت هم کار نمیکنیم با این محبت هایی که اینجوری داره فرض میشه کار نمیکنیم ما داریم با فرض بگید انقطاع اسباب میریم جلو دیگه یعنی تو همون برهان فطرت هم آقایون اومدن گفتن که تو فضای انقطاع از اسباب برهان فطرت میتونیم ارتباط پیدا کنیم به خاطر اون صغراش اونجا صغراش دیگه محبت میشه واقعی تو فضایی که موهوم متخیل بود چون محبوب موهوم متخیل نشون میده که این خود محبت هم هرچند ما دارم باش کار میکنم و بهش حقیقت دارم میدم اما اینم میشه موهوم متخیل درسته یعنی محبت هم میشه کاذب کما اینکه محبوبم کاذبه یعنی تو واقع نیستی تو خارج نیستی اما تو این فضا وقتی انقطاع اسباب پیش میاد و اینها من محبت رو به علم حضوری خودم هستی حقیقیش رو درک میکنم این هستی حقیقی محبت که به علم حضوری درک میشه اون برهان تضایف تام میشه تو این فضا اون برهان تضایف که حتما باید اون محبوبم حقیقی و هستی خلاص واقعی باشه اونجا تام میشه مثلا میخوام بگیم برهان تضایف این کبراش تامه اما فقط فرقش اینه که تو کدوم وعا تو هر وعایی که محبت باشه تو همون وعا محبوبم هست تو هر وعایی که محبوب باشه تو همون حالا این وعا ممکنه اعتباری باشه ممکنه تخیلی و موهوم باشه ممکنه حقیقی باشه تو حالت انقطاع اسباب چون محبت رو به علم حضوری خودم درک میکنم اینجا دیگه حقیقی و واقعیه لذا محبوبش هم باید تو همون وعای حقیقی و خارجی موجود باشه تو فضای عادی خودمون که نه حالت انقطاع اسباب نیست و پول رو مثلا بهش محبت داریم فلان مقام و پست رو مثلا بهش محبت داریم هرچند میدونم که مقام و پست یه امر اعتباری هرچند میدونم که این پولیت پول یه امر اعتباری مثلا حتی بحث داره تو اقتصاد مفصل بعد بحث کنیم که پولیت پول حقیقی یا اعتباری چون میگن که مابعضا داره دیگه مثلا اون میزان ارز یک کشور چه مقداره به میزان ارز اون کشور این پولا تولید میشه و معادل اون ارز محسوب میشه اونجوری شاید حقیقیش بکنیم حالا بعد ببینیم چی میشه اما خب فعلا میخوام بگیم چون این محبوبه حقیقی و حقیقی نیست اعتباری و متخیل و موهومه هرچند من محبت رو واقعیه هرچند محبت رو باش معامله واقعی میکنم اما بالاخره این محبت هم میشه همون اعتباری و موهوم و کاذب اصطلاح حالا باز اونجا زیل اونجا بحث کردم خواستید مراجعه کنید تبیین برای این اثبات وجود خدا پس این طلاح جوادی آمانیه خب تو برهان فتر کن
زین موهوم بودن یا نامونش از کجا میشه
سخته شاید نشه فهمید
مثال بزنی همون جایی که
چون اونجا علم حضوری علم حضوری درستش میکنه
نه
و الا امکان چیز هست راست میگید امکان کاذب بودن همه اینا هست
مثلا یه فرض بیاریم که انسان چون همیشه دوست داره کمک بگیره خب بعد توی اون لحظه مرگ
حتی کوچکترین احتمال هم باشه انقدر اون رو قوی و بزرگ میبینه و اونم وهم توهمه که یه کسی میتونه کمکش کنه، چون همیشه دوست داره یکی کمکش کنه.
نه اون تیکی اون طرفش شد، این ورش محبت و اون رجا و امید واقعیه. میدونم این رجا و محبت واقعیه خب. الان ببین حالا هر زمانم توجه کن، هر زمانم اینه که چی تو همه این اسباب قطع شده ها. بله اگر کوچکتری مثلا رجایی میموند به اسباب عادی، خب بله چنگ میزنه بگو بذار، ممکنه بگید مثلا تناب مثلا پاره پوره هم چنگ بندازه، یا مثلا بگید تیغ هم ممکنه چنگ بندازه. آقا که بخواد تیغه دیگه چنگ بندازه تیغه هم میره با، اما این هنوز قطعه نشده. قطع وقتی بشه که دیگه اشاره وقتی اون حالتی شد که دیگه همه یاد نماز غذا هاشون میرفتن دوله بدولم التماس تا اونجاست. دقیق کردی اونجا هم بالاخره هم محبت هم محبوب و واقعی
هنوز قطع صورت نگفته، بالاخره دومون میرسید
چی؟ اصلا میخوایم بگیم که حالا ببینید، اصلا میخوایم بگیم که وقتی دارید با مفاهیم ذهنی کار میکنید قطع صورت نگیرید. وقتی دارم من اینجا دارم با برهان کار میکنم، عرض کردم بابا برهان کی پیش میاد؟ وقتی با تزایف و مفاهیم و علم حصولیتون کار کنید. ولی اینا تو صغرا اومدن با صغرا یه چی اثبات کردن محبت و حالت انقطاع کامل. بابا اگه انقطاع کامل باشه دیگه مفهوم گیری نمیشه کرد، دیگه ذهن کار نمیکنه، دیگه برهان نمیدونم فطرت یادت نمیفته که اونجا. اینا بعد از اینکه اون علم حضوری از بین رفته، حالا برگشتیم زنده شدیم، حالا که زنده شدیم اینا اومدن گفتن اون لحظه رو یاداوری میکنه. یاداوری هم گفته علم حضوری دیگه، حالت وجدانیه، داره باز یاداوری علم حضوری میکنه. توی فضای یاداوری اومدن این برهان رو درست کردن این بحثا. دقیق کردی چی میگن؟ اما اون حالت وقتی واقعا انقطاع کامل بود دیگه همه اسباب، خب بابا دیگه زند تعطیل دیگه، مفهوم گیری و برهان فطرت و نمیدونم حالا تزایف و اینا یادآوری میاد دیگه. مثلا اونجا من محبوب واقعی رو به علم حضوری درک کردم، تو اون لحظه به علم حضوری هم درکش کردم خطا ناقص. بعدا تو تحلیل های مفهومی و اینا این بحثا رو مطرح کردن آقای
مثلا
برای یه علم حضوری میشه برهان نگاه کرد. نه دیگه همش میشه طبیعینه، عرض کردم دیگه لازم طبیعینه فطرت بهش میگن نه برهان فطرت. این تحقیق امام جوادی داره تو همون کتاب، مراجعه کنید.
این واقعیت اینا رو نیست
چرا؟ سوفیستینا رو جنات هم میرسیم برسیم بحثات تو وجود چشم اینجا بحث میکنیم جنات. خب این بحث پس فطری و شهودی و این بحثا که دیگه ایشون خیلی به حالت چیزش اشاره نکردن، طبیعینش دیگه اشاره نکردن.
مثلا برای علم حضوری ما گفتیم برهان میاری، بعد برای علم حضوری چی هستیم که آرد خطا باز داره
خب
اونجا باید چی کار کنیم؟ به علم حضوری میگیم برهان میاری برای اینکه ما رو با اون واقع مثلا میگیم که مفهوم جنگیمونه با واقع یکی هست یا نیست.
خب
یه علم حضوری به چه شکلیه؟
تو علم حضوری خب علم حضوری دیگه مطابقتش با واقع دیگه بدیهیه. فرض ما اینه که خودش شیء رو درک کنه. نه دیگه فرض ما حالا طبق نظر من فرض ما اینه که چی خود شیء رو درک کردی. وقتی به خود شیء من علم حضوری دارم دیگه واسطه مطرح برهان های مثلا دقیقاً عین مظفره تو علم حضوری، چون واسطه نیست دیگه خطا نیست، درست شد؟ اما تو علم حضوری چون واسطه هست ممکنه این واسطه با اون شیء خارجی مطابق نباشه. حالا اینکه حد درصد واسطه هست یا نه باز اختلافیه. حالا ببینید
ناخرش چی میگن ناخرش
چیزی نه گفتین کارو فعلا این استاد میگه
چیزی ناخرش چی میشه
چطور
فرق حضوری تو خطا و اینا
آخر یه نظر درست چی میشه؟ نمیدونم نظر درست بده آقایون میپرسید چیه آقایون؟ آقایون اینجا اختلاف داره، ایشون میگه که واسطه نمیتونه دلیل باشه، ما تو بعضی از علم و حضوری هم واسطه داریم. حالا ببینیم چی میشه راه هایشن. بعد از این بحث که حالا حالت فطری رو خلاصه تموم کردن، معرفت شناسی رو مراجعه کنید. معرفت شناسی در قرآن اونجا بحث چیست؟ بعد از اینکه این علم حضوری اومدن این بحث مطرح که گفتیم دیگه تو تیک علم حضوری و شناخت فطری هم ایشون دیگه بحث تبیینش رو مطرح نکردن، گفتن چطور اونجا گفتیم کنجکاوی فطریه، حس مذهبی فطریه، اینجا میگیم بابا اصلا علم به وجود خدا هم فطریه، فطرتاً هست با هر علتی، فقط این مشکلش اینه که دیگه حجاب میگیره و غفلت پیش میاد و این بحث. بعد از این بحث علم حضوری رو بحث کردن، میان تو فضای علم حصولی و مفهومی و این اولین بحثی هم که مطرح میکنم میان میگن خب ببینید بحث‌های فلسفی و اینها خود دقیقه، وقتی دقیقه خب ما دیگه نمیتونیم از عرف و عوام این بحث‌های فلسفی اینها رو انتظار داشته باشیم. همون شبهه‌ای که دو سه جلسه پیشم تو کلاس ما عرض کردیم خدمت که آقایون که اومدن گفتن که مثلا یکی از بحثایی که تو این تیکه داریم با تفکیکی هست، اینا میان میگن خب شما که ادعا میکنید با فلسفه فقط میشه توحید رو اثبات کرد، با فلسفه میشه فقط خدا رو اثبات کرد، کی گفته؟ این همه فیلسوف داریم، یقین داریم هیچ کدوم به پای سلمان فارسی نرسیدن. یقین داریم مثلا هیچ کدوم به پای مثلا مقدادی نه. خب مقداد فلسفه خونده بود، سلمان مثلا فلسفه خونده بود. خب اینجور نیست که. خودش هم فلسفه که اخذ از یونان شده، از کفرستان برداشت مثلا فلسفه آوردید. خب این بحثا یعنی چی؟ نشون میده که مذاق دین و مذاق روایات و آیات ما با این بحث فلسفی اینا سازگار نیست. ما همین شناخت عرفی و فهم عرفی و اطمینان قلبی و این بحثا واسمون کافیه. دیگه این ریزکاری ها و دقت های فلسفی نیاز نیست و خیلی از جهان باعث شبهه در ذهن میشه، خیلی از جا باعث کافر شدن اون طرف میشه. لذا اصلا کلا بزنیمش کنار، کتب زاله است و تقریبا برهان تفکیک یا بنی مطلب ایناست. یالا تشیش ده حد وسط.
دیگه میشه فقط تصوریش سخته دیگه.
حالا بعد میخوایم بگیم که توی فضای اثبات وجود خدا، خب آیم اسلام اینجا میگه با اون بحث دقیق فلسفی کن نمیشه کار. لذا یه راه ساده به اصطلاح چیز هست، راه ساده شناخت خدا هست که این راه ساده یه سری ویژگی‌هایی داره. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش همینه که پیچیده نیست و دقت‌ها و ریزکاری‌های فلسفی دیگه نیست. لذا همه فهمه، چه فیلسوف چه عامی، همه این برهان‌ها رو می‌فهمند. اینها یکی از این خلاصه برهان‌های ساده ایشون میگه برهان نظمیه که اینجا می‌خوام تو این درس باهاش کار کنم.
ببین فهم نمی‌کنم یعنی که من فلسفه رو به کار ببرم تا بفهمم، یعنی که هر چی فهمیدم بالا فلسفه رو بکنم.
من فلسفه رو به کار ببرم
حالا توی حدی مثلا من برای عقاید توی حدی فلسفه میخوام درست بره ولی الان یه عده اصلا که بگی که مثلا این فلسفه کار میکنم بلی خواهم فلسفه رو بکنم، هر چی حدی میفهم میریزم رو فلسفه. یعنی با فلسفه تفسیر بخوان این.
خب این درست نیست. لذا خب یکی از من اشکال تفکیکی ها که من تا یه حدی وارد میدونم نسبت به بعضی افراد همین. خب تفکیکی ها میگن که شما با فهم ناقص خودتون، با عقل ناقص خودتون میاد یه سری چیزها رو بدیهی میگیرید، بعد این بدیهیات رو عرضه میکنید مثلا به قرآن و روایات و اینا. به تعبیر آقای سیدان میفهمودن که آقای سیدان خب الان که تقریبا میشه گفت بزرگ تفکیکی ها ایرانه، میشون میگفتن که به اصطلاح با عقل ناقص خودتون اینا رو درک میکنید، بعد عرضه که میکنید به قرآن این آیه اگر مطابق فهم شما باشه شانس آورده و الا یه بلایی سر این آیه میارید این برونورش میکنید تا بالاخره مطابقش بکنید. بذار این میشه تعویل، این میشه تفسیر برد با این فرض، با این فرض اگه بریم جو. اما خب اینو نمیخوایم بگیم فلاسفه و حالا به این جمله فلاسفه این عصر ما اینا این تلاش رو ندارن. اینا واقعا با یه به اصطلاح براهین فلسفی رو اون سیستم فلسفی خودشون رو موعد میگیرن واسه فهم اینها، نه اینکه اونو عرضه بکنن بر اینو خلاصا حاکم بر این بکنن تو این بحث.
یا حرف نمیه بالاخره ما یه مبادی میخوایم که به چیزایی برسیم دیگه، ما یه مسائلی برسیم میشه در درک کنه اون مبادی اون بالاخره تا یه مقدار فلسفه باشه. الان تو همین فهم قرآن و به تفسیرش اگه فلسفه رو بزنیم کلا فلسفه رو بزنیم کنن هیچی از فلسفه نیست. بالاخره یه بار لغت کار بکنیم
همینطور دیگه، یا ادبیات میشه مثلا میشه الجبر یا میشه اعراب القرآن، اینا تفسیره تو فضای خود آقایی، اما تفسیر ادبی
یا با روایت باشه. بعد این تفاسیری که الان مثلا جوادی داره یا المیزان توش هست، خب باز المیزان مثلا برای جام یا و تفسیر چی و تفسیر اون فلسفی و اینطوری میگه
تفکیک ها خیلی خوبه. یک از هنرهای
که
جدا دارن میشون
این آقای این تفسیر
دارن تو نکات میارن تفکیک فلسفی و استفاده های دقیقشون رو توی نکات تفسیری میارن نه تو خود متن تفسیرشون. این تفکیک ها خوبه. حالا به هر حال نمیخوام اینجوری چیز بشه بحث بشه، اما خب میخوام بگم که اشکالی که تفکیکی ها میگیرد با این فرض واقعا وارده. یعنی اگه این فرض قبول بکنید که شما فلسفه رو جمع میکنید بعد آیات رو با فلسفه خودتون میخواید تفسیر کنید، خب این راست میگه میشه همون تفسیر برن یعنی من. اما اگر نه، ما اومدیم بحث فلسفه به یه جور استعداد گرفتیم، یه قوه خلاصه ادراکی بالا فرضش کردیم، مقدمه ای شد واسه فهم اینها. این دیگه نه تفسیر برعی نمیشه واقعا حس مقدمه. این ادبیات شما بیاد مثلا میگید ادبیات ابن شام ادبیات در نقشری رو اومدید آلت کردید واسه تفسیر قرآن، بیاید شما تفسیر برعی کردید و این بحثا. بابا نه، ادبیات در نقشری و مثلا این بحثا فهم اینا یه حالت مقدمه‌ای داره واسه فهم ادبی قرآن.
ما همین رو می‌خوایم مقدمش تو اینکه استفاده کردیم.
خب همین دارم میگم اگه استفاده میشه آیه رو نبینید، برهان تو برهان تو حاکم بر آیه بکنی، درست شد؟ آیه رو به زورم که شده مطابق برهان فلسفی تعبیر، این میشه تعبیر، میشه تفسیر.
چیزی که داریم میگن از جان حیثیتش رعایت شده، خیلی سیدی
فلسفی تو عقاید نمیده. نه، می‌خوام بگم که اصل اینو اونا نمیتونن انکار کنن. ببینید، اصل این که من بخوام نبوت اثبات کنم، خدا رو اثبات کنم و بگید قرآن و معاد و اینا رو اثبات کنم، خب اینا قبل از اثبات تعبد دیگه. تو این تیکه خب برهان عقلیمون تام میگه، شما بخواید با تعبد استناد کنید دور پیش میاد. اینو قبول دارم. لذا اینهای مقدمات رو میان با عقل درک میکنن واقعا. اما خب عقل دیگه تا همینجا حد محدودش میکنن. همینقدر محدودش میکنن دیگه. میگن اول اسمشو فلسفه نظر، فلسفه قلب. اونو برش کن. اسمشو بذارید حالا حکمت، اسمشو بذارید نمیدونم. حالا یه اسم ایرانی، اسم مثلا دینی بذارید. درست شد؟ اصالت الوجود نگید. بگید اصالت النور. اصالت الوجود نگید. بگید اصالت الملکوت. وجود یونانیه. چرا اونو میگید؟ بگید ملکوت. ما گفت بیادی که ملکوت و کلشه زای غربیان حرفشه، هرچند فیلسوف هم هست. یا مثلا بعضی دیگه مثلا میباقی میگه اصالت النور، اصالت الولایه. بابا با رو اسم رو دعوا نداریم، اون حقیقت رو شما درکش بکنید، اسمش هر چی میذاری بزن. دقت کردید؟ اون حقیقت، اون واقعیت خارجی رو ما میگیم وجود، شما بگید خیار، شما بگید با وجود، فرق نمیکنه، هر چی هست. دقت کردید چی میگم؟ لذا تو اصطلاح دعوا نداره، اصل اون واقعیت باید فهم بشه. آلت فهم این واقعیت هم فقط عقل، با چیز دیگه نمیشه استناد کرد. حالا ما میگیم بگید شناخت فلسفی، شما دعوا دارید فلسفه نگید، بگید شناخت عقلی، باش دعوا نداره. شما بگید شناخت نمیدونم نوری، شناخت ملکوتی، العلم نور و نغز فلا فی قلب منگش، شناخت نوری بگید اسمش، باش
اشکال میتونم
میکنم. اینقدر ضعیف این اشکال میخوام بگیم تو این تیکه، تو این تیکه قبل از دین، تو این تیکه قبل از دین همه مثلا قدر متیقنه که همه قبول داریم که اینجا باید با شناخت عقلی رفت و جلو و اینا، حالا اسمش هرچی میخواییم بذار. بس تو این ورشه، یعنی الان بعد اینکه من دین رو قبول کردم، توحید، نبوت، معاد، همه اینا درست شد با همون شناخت عقلی، حالا چیکار کنیم؟ حالا عقل رو تعطیلش کنیم، کنسل دیگه، بندازیمش دور، مثل اخباری ها تو بحث‌های اصول، تو بحث‌های فقه، درست شد؟ یا اینکه نه کلا مطلقا تعطیلش کنیم که بشیم تفکیکی تو بحث‌های فلسفی و جهانشناسی و نمیدونم دینی و فقهی و اخلاقی و همه جا عقل تعطیل، هر چی او گفت. این میشه فلسفه تفکیک و امثال امثال. بذار بخوام بگیم خود تفکیک، خود تفکیک یه نوع فلسفه، خود تفکیک که من یه جهان بینی دارم که با عقل من قاصره، جهان رو نمیتونه بشناسه، من باید دین ما رو بشناسه، ما رو. این خودش یه جهان بینیه.
جهان بینی
ما همین رو میخوام بگیم. ما میخوام بگیم که تو فلسفه ما میخوام برسیم به جهان بینی. حالا این جهان بینی شما اسمش رو بذار تفکیک، ما اسمش رو بذاریم فلسفه.
حقیقتش اینه. از فلسفه کمک، از فلسفه کمک بگیم تو فلسفه بهش برسیم.
نه نه تو فلسفه برسیم. میخوام بگیم که اصل جهان بینی، نه نه اصل جهان شناسی ما تو فلسفه باید برسیم. لذا میخوام بگیم کلام، تیکه هستی، هستی شناسی، اینا همش مربوط به فلسفه. ما اومدیم خارجش کردیم و اعتباراً جلسه اول گفتم که علم کلام رو یه مرکب اعتباری میگیریم از یه سری بخشایی که مربوط به هستی شناسیه، اینا از فلسفه اومده، و از یک سری بخشایی که مربوط به ایدئولوژی ایناست، اینا هم از حالا بحثای جامعه شناسی و بعد بحثای مثلا دینی و امثال اینا اومده وارد کلام شد. یه مرکب اعتباریه کلام. تیکه هستی بخش هستی شناسیش کاملا تو فلسفه، تو براهین فلسفی جلو میریم، حالا چه تفکیکی باشیم چه فلسفی فرق نمیکنه. تو تیکه ایدئولوژیش هم تابع دین و اون بحثه، براهین عقلی و این بحثه توی دین ها، تو فضای عقل عملی، نه فضای عقل نظری. اینا هم باز از یه تیکه دیگه اومده وارد اینجا شده که اصلش باز اونم تو فلسفه باید اثبات بشه. بودیم بزن میخواییم که جهان شناسی رو فلسفه میده. حالا این جهان شناسیمون یا با مکتب تفکیک جلو بریم، یا با مکتب تعقل جلو بریم، یا با مکتب حسگرایی. لازم ما فلسفه غرب رو فلسفه میدونیم، چرا؟ چون یه نحو جهان شناسیه اما مبتنی بر حس، مبتنی بر تجربه. درکی لازم میخوام بگیم که نفی فلسفه تو نفی فلسفه خودش فلسفه است. حالا روش حالا هر اسمی میخواد بذارید بذارید و نفیتون به هر طریقی میخواد باشه باشه.
شما اولش هم فرمودید که خود این تفکیکی ها میان در اول میگن که ما با عقلمون یه چیزایی میفهمیم، بعد تعقل شروع میشه. خودشون اینو از آن داره،
تیکه اول از آن داره،
پس دیگه نمیتونیم بهش اشکال کنیم.
اما عقل و سعهش رو همون مقدار میدونن دیگه،
اونا قبول دارن اونجا فلسفه در این حد.
آخه اسمشو فلسفه نمیگن دیگه، دعوا دارن که اسمشو فلسفه نگی.
آره آره،
میگه اسمشو فلسفه نگی تو این تیکه، تو تیکه بعدم کلا تعطیلش کنیم. ما میگیم نه تعطیل نکنیم،
فلسفه نگی منظورش اون فلسفه،
باشه فهمیدم، میتونم باشه. رضا میگم که تو تیکه اول نمیتونن اختلاف داشته باشن. مثلا با یکی از اساتیدمون بحث میکرد، ایشون مطابقت ذهن خارج رو برده بود زیر سوال، همین اخیرا شاید دو سه ماه پیش تو یه جای خاصی بودیم، بعد مطابقت ذهن خارجشون توی فضای کلاس برده به زیر سوال. تو فضای کلاس اصول عمومی 60 نفر اینا، بعد ما رفتیم بهشون گفتیم که بابا خب شما وقتی مطالقات ذهن خارجی رو میذارید کنار، خب خدا رو چیکار میکنید؟ نبوت رو چیکار میکنید؟ مواد رو اینا با خارج از ذهنتون اثبات کردی؟ با یه چیز ماوراء ذهنی اثبات کردی یا با تو فضای ذهنی اثبات؟ ناراحت شد و علیعذر بالله من اونو نگفتم. خب بابا وقتی اونو نگفتی یعنی چی؟ وقتی شما مطالقات ذهن خارج رو موجب کلی میخوای بذاری کنار، خودت پات تو اثبات وجود خدا گیره. خب بذار میخوام بگیم بابا این بحث‌های فلسفی تو همون تیکه قبل هم نیازه. بابا این بحث‌های فلسفی، ولی اونا میگن نه این دقت‌ها رو بذارید کنار. اینا عرف، اطمینان قلبی یا همچین بحثه. ببینید تنبیهات مولد مبدأ و معاد رو ببینید، اصلا مروارید مرحوم مولد ایشون تو بحث ابتدایی که ورودش به کلامه همین بحثا رو مطرح کرده که آقا علم چیه، نورون یعظف الله فی قلب من یشا، اطمینان قلبی چیه، این بحثا. یقین بر مأخذ برهانی یعنی چی؟ کشک. یقین نمیدونم بر من اهم یعنی چی؟ کشک. خب وقتی اینا رو خرابش کردی، خودتو با چی کار میکنی؟ خودتو با وحی کار میکنی؟ خب خودشون هم با فضای ذهنی و علم اصولی دارن کار میکنن. وقتی این مطالقات اصولی با خارج خراب شد، همه مبانیتون گیر. بذار میخوام بگم این مبانی باز تو فضای حل بشه. حالا شما اسمش رو بذار تفکیک، ما اسمش رو بذار فضای، رو اسم دعوا نداریم، اما این حقیقتا باید این شبهات حقیقی باید حل بشه.
حالا این حرف ببین، الان خود خدا که این حرفا رو به ما زد، یا الله شال حقیقی خدا یا پیامبر هر کی، خب این حرفا به ما اومد یا نه؟ خب همون دیگه، زمان چطور مردم درک میکردن اینا رو؟ یه حتما فلسفه بوده، فلسفه شما میگید هستی شناسیه، بالاخره اونها این همه دقت میکردن، یعنی واسه اینکه بفهم خدا هست، پیامبر هست،
همین رو میخوام بگم.
این همه دقت میکردن،
اصل شبهه همین رو میخوام بگم. میخوام بگیم که بابا نه، اصلا این دقت نیاز نیست تا این حد. درک نه نه اینا نه اینجوری همه. میخوام بگیم که میخوام بگیم که تو تیکه های هستی شناسی که اثبات مبدا و اثبات معاد و اینها
قبل
از
کسی خدا
رو
قبول
نداشت،
قبل از کسی قبل از کسی فلسفه رو ابداع بکنن کسی خدا رو قبول نداشت بدون فلسفه،
همش همینجوری. همین رو میخوام بگیم. میخوام بگیم اصل علم به مبدا و معاد و اینها، اینا یه بخشایی از فلسفه است و اون ویزکاری فلسفه و اینها نیاز نیست واسه فهم اینها. اثبات واجب، اثبات واجب با یه از یه پیرزن وقتی میپرسن که خدا چیه، چرا خدا رو قبول داری، میگه با من اینو دارم میچرخونه، این نخریسی رو و این کل عالم هستی رو کسی نمیچرخونه. خب همین فهم ساده اما دقیق و برهان. اصطلاحات فلسفی هم نیست تو این بحثا. میخوام بگیم که تحلیل این مبانی دقیق و این، حالا بعدا ان شاءالله وقتی وارد فلسفه شد دست خارج فلسفه، ان شاءالله اونجا بهتون میگن که بابا همه مسائل فلسفه یا بدیهی یا غریب من البدیهی، یا اولی یا غریب من الاول، چون همش داری با اصل واقعی کار کنی. اصل واقعی خودش هم مفهومن و هم وجودن بدیهی، درست شد؟ این اصل واقعی وقتی تحلیل میشه، طبیعی میشه، طبق قالب این اصطلاحات در میاد این بحثا، درست شد؟ این اصطلاحات و این بحثاش میشه نظری، اما اون هستی و اون واقعیت و حالت وجدانی من به اون واقعیت، اینا دیگه همش وجدانی و اولیه. حالا یا وجدانی یا اول، یا جوابی میگه وجدانی الان میگه اول، فرق نمیکنه تو تکش خیلی، درست شد؟ تو تحلیل اینها، حالا این تحلیل ها کجا به درد میخوره؟ گفتیم تو جواب این شبه ها. لذا الان خود بزرگترین مخالفین فلسفه الان خودشون مثلا مدعی این حرفن که دیگه ناچاریم فلسفه بخونیم. الان در جواب به این شبهات فلسفه غرب بدون اصطلاحات فلسفی و بدون این فهمای دقیق برهانی فلسفی نمیشه جوابشون. لذا برای یه سری افراد خاص، یه سری افراد خواست که اولا کشش فلسفی داره ذهنشون که نرم فرد گمراه بشن، مضل بشه واسه شون فلسفه، اینو ما هم قبول داریم، بله فلسفه واسه بعضی هم مضل، چرا؟ چون کشش ذهنی فلسفی نداره، درست شد؟ بذار ما برای یه سری افراد خاصی لازمه که فلسفه رو کار کنن برای دفع اون شبهات و این بحثا. اولا جهان‌شناسیشون به نحو طبیعی و مفهومی تکمیل میشه، درست شد؟ و میتونن اینو تسری بدن به همه علوم اسلامی. یکی از مثلا افتخارات شهید مطهری رو آقا تو یکی از سالگردهای ایشون بیان کردن، گفتن ایشون اولین کسی بود که حکمت اسلامی رو به همه علوم اسلامی تسری داد. ایشون اولین کسی بود که حکمت اسلامی رو به همه علوم اسلامی تسری داد، یعنی واقعا تو سیستم خودش با جهان بینی خاص خودش فهمید تا کجا چقدر بره، تو فقه با جهان بینی خودش، تو اخلاق با جهان بینی خودش، سیستم تام بود، همه جا با مبنای خودش میرفت شده. اینجور نبود که تو فقه وارد بشه. فلسفه چون جهان بینی همینطور باید باشه. لذا وقتی جهان شناسی تکمیل شد،
اگر
نه 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 بابا نه نه فلسفه علم حقیقیه، تمایزش هم حقیقیه، مسائلش هم حقیقیه، همه این بحثا هست، هیچ کدوم به اعتبار من نیست که من ساخته باشم. فقط اینه که من ممکنه جهل مرکب باشه، مطابق واقع نباشه.
تکمیلی بود، ما تدوینیش کردیم.
همین الان عقاید وجود داشت، نه وجود نداشت. عقاید که وجود داشت،
عقاید تیکه فلسفیش بله وجود
باشه. یا نه، یا علم دیگه، بالاخره اخلاقی چیزیش وجود داشت. میگن عقل نظری عمل، عقل نظری وجود داشت. خب بعد من اومدم فهمیدمش، بعد اونم اسمگذاری کردم. این هست یا نه؟
بله، ببین چیزیش وجود داشت. آخه اگه علم اخلاق اومد اعتباری شد، اگه علم اخلاق اومد اعتباری شد که هست، خب خود نسبتش تحقق نداره. نسبتش تحقق نداره، نسبتش اعتباری خود، نه موضوعش، نه محمولش، نه رابطهشون حقیقی نیست.
یعنی فلسفه نماش حقیقی
اعتباری
نیست. چی؟ یعنی فلسفه نماش حقیقی نیست.
نه کلن دارم میگم، علم اخلاق دارم مثلا میگم، اما برای بعضی اصل اعتبار من حقیقی تو فلسفه باید به اصل اعتبار برسه، یعنی برهانی اصل اعتبار رو اثبات کنی. اولا کی توان اعتبار، الان یکی از بحثایی که حالا خب خوبه دیگه وارد شد این تیکه، الان یکی از شبهاتی که اینا دارن مطرح میکنن میگن اصل اعتبار قانون گذاری حق کیه؟ کدوم ولی فقیه حق اعتباری داره؟ چرا ولی فقیه حق اعتبار داره؟ اعتبار دیگه قانون گذار دیگه. چرا مجلس حق اعتبار داره؟ خب اینا باید براهین فلسفیش درست بشه که بابا حق اصل اعتبار موجوده، حق اعتبار مالکیه. خب حالا که نیست چیکار کنی؟ ایناش باید همش برهانی بشه تا این شبهات بتونیم جوابش بدیم. باشه، بذار بعد یکی میگه خب مثلا شما ولایت فقیه میاد مثل ولایت صغیر و مجنون اینا، بعد میگه ما عقل داریم، ما کی صغیر مجنون نیستیم، چه ولایت فقیه بر ما، چه ولایتی صغیر است. میخوام بگم ولایت رو حقیقی اثباتش بکنیم، این میشه جهان شناسی. فقط کرده بذار یکی از بزرگترین یادگارهای حضرت امام وقت همین تیکر رو درست کرد دیگه، که منزلت فقها رو برد به منزله ولی قرار داد و ولایت حقیقی همون ولایتی که امام معصوم داره در حد نازل فقیه هم داره. حالا این برهانش رو بیاد پیدا کنه. دقیقا که چی میگم؟ یعنی اون تیکه های فلسفی و عرفانی انسان شناسی حضرت امام اومد مسائل فقهیش رو درست کرد. خیلی از مسائل فقهش رو درست کرد، حکم ثانوی رو درست کرد، حکم همه این بحث رو با اون برهان داره حل میشه دیگه. اون برهان اگه خراب بشه همش پرد. دقیقا که چی دارم؟ لذا میخوام بگم که حکمت به این معنای جهان بینی عام تو همه علوم اسلامی باید پیاده بشه و با مبنای خودمون بریم تو اونا حرف بزنیم. هرچند خود اون اعتبارها، اما اصل اعتباریه، اما اصل اعتبارش که حقیقی این باید اثبات بشه در فلسفه، اصل غایت که حقیقی این باید تو فلسفه اثبات بشه. این بحثه حالا خیلی نبریدمون برون بابا، میخوام بگیم که این راه شناخت خدا که برهان نظمه، ایشون میگه یک برهانی فلسفی اما عاری از پیچیدگی ها و دقت های ریز و اصطلاحات خاص و اینها. مثلا یکی از طرق که راحت میشه باش بحث کرد همین برهان نظمه. براهین دیگه یه مقدار چرا اصطلاح فلسفی توش قاطیه، مثلا برهان بعدی امکان وجود. خب امکان وجود به اصطلاح فلسفیه، علت و معلول، علت و معلول اصطلاح فلسفی، اما نظم و اینا یه چیز عرفی و وجدانی همه هست. مثلا باش میشه کار کرد و این بحثا دیگه. خب بقیش کن و صلی اللہ علیه.
اجا باهم فلسفه رو باید فلسفه بخونیم دیگه، بالاخره
همین دیگه. فلسفه رو با دید مقدمه باید بخونیم،
اما با دید مقدمه همین حرفش.
اجا همین حرف دیگه اجا خیلی دیگه
که ما قایلی که داریم میخونیم باید فلسفه بخونیم
داریم میخونیم. اجا همین دارم میگم این تیکه های هستی شناسی کلام واقعا فلسفیه. حالا شما اسمش بذارید کلام باشه، اما حقیقتا اینا جهان شناسی و برای این فلسفه. حالا الان داریم اول داریم فلسفه کار میکنیم. اول معرفت شناسی بود که ایشون داره خیلی بحث نکرد که یه جلسه تمومش کرد. بقیش هم که هستی شناسی همه
نرفت شده که اونجا تقریبا جدلی بود که
وقتی فلسفه اومد حرفی شد بابا فارسا تا نگفتم اینا رو من مثلث نکشید در موضوع رو بحث نکردم.
حافظه اون قویه یادم
میاد اینا از خوب. بابا ما میخوام بگیم که همه علوم، همه علوم یعنی همه علوم، چه اعتباری چه حقیقی، همه اینا اثبات موضوعاتشون به عهده فلسفه.
حاجا این اعتبار آجا اثبات موضوعاتش باشه هست. من دارم میگم
وقتی یه علم متکفل جهان شناسی شد، وقتی یه علم متکفل جهان شناسی شد، هر چیزی که هست باید با اون اثبات بشه. حالا شما اسمش هر چی می‌خواید بذارید. خب تو تیکه اعتباری کار ندارم ها. من میخوام بگم که یه علمی داریم که این داره از اصل الواقعیه بحث میکنه، از اصل الوجود داره بحث میکنه. بذار وجود هر چیزی که موجوده، واقعیت هر چیزی که واقعیت داره اثباتش به عهده گیره. بعد احکام بعدیش و عوارض بعدیش هر چیه دیگه اونجا بعد جدا میشه، علم خاص مثلا ریاضی جدا میشه، فیزیک جدا میشه، اخلاق جدا میشه.
حاجا شما میگید این تو بحث موضوعی علم مثلا کار کردیم، یعنی که شما میگید اگه قرار باشه علوم از علم جدا بشن باید فلسفه این کار براشون بکنه،
یعنی که تمایلشون حقیقیه. اول اینو درست بکن که آقا علومی که در متن واقع هست علوم اعتباری دیگه تو این فکر فرق میکنه، علوم اعتباری چون واقع نیست باید بذاره، اما علوم حقیقی که تو متن واقع هست تمایز و
تمایزشون حقیقیه.
اینا خود تمایز هم تو متن خارج هست.
خب
چه عالم باشه چه عالم نباشه، چه مدون و مؤلف کتاب باشه یا نباشه، این مسائل تو واقع هستن در کار. حالا که هستن در کار تمایزشون و همه اینا در خارجه، تمایز به چیه؟ حالا به اون موضوع و اون بحثایی که اونجا شد داره که چی داره
فلسفه کجا میره؟
میخوام بگیم که حالا که اصل الواقعیه رو عهده فلسفه است، فلسفه که الان میشه این بالای بالا بحث
کنیم
که همه موضوعات علوم پایین دست توی فلسفه رو باید اثبات بشه وجودشون و اصل واقعیتش. حالا که اصل واقعیت عدد اثبات شد، همین عوارض عدد چیه میره ریاضی؟
آجا همین، حالا همین اجازه بدید. شما میگید این علوم هست درسته، بعد اینو میارید بالا میذارید میگه من واسه اینکه اینا رو ثابت کنم،
چون واقعیت اینا رو این داره اثبات میکنه.
همین آجا این کجاست؟ این خوش کجاست؟ این خوش کجاست؟
خودش بدیهیه، اصل موضوعش بدیهیه، احکام عوارض
موضوعش چیه؟
وجود واقعی، واقعی
وجود همه چی
برداشت میشه، وجود همه چی
برداشت
میشه،
قاعدتا
باید
وجود همه چی
برداشت میشه. حالا این خدای آجا، حالا این وجود خدای فلسفه نیست.
نه نه
ندارم، اما واقعیت میشه خدا. این یعنی همون شعره، یعنی کسی که داریم علم و میاره پایین.
نه نه علم پایین نمیاره، معلوم و پایین میاره.
خواهم
علم و معلوم
تو باید نماز هست
بچه میرم، همه دارم به سمت مولانا بخواهم بکنم. بزا این تعدادش چی میشه؟ تعدادش زیاده چی میشه؟
آخه چون ما محدوده دیگه میگم خب دیگه از دست ما خارجه، ما محدود نیست باستم، ولی فلسفه همه شو توش هست. ببین ما نفهمیدیم اما تو واقع همه اینا تو فلسفه هست.
شما دارم نگاه هست
حالا که متعدد نیست، نامحدود، خیلی متعدد، توانش نداریم، همه اینا به وجود فلسفه هست، همه ما تا اینجا ادراک کردیم یا مثلا تا اینجا ادراک کردیم، تا اینجا ادراک کردیم. اصل عدد رو ادراک کردیم اما عدد اینجا پیش کش نمیداشی؟
نه اینجا هم، اما دانده چون اینجا هست نه، مهد بنده